أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث از وجوب کفایه غذا، بعد هم شرایط غذا. شرط اول تکلیف به بلوغ و عقل بود که بیان کردیم. شرط دوم ایمان بود که از بین ادله‌ای که در حال اقامه بودیم دلیل پنجم اجماع بود. و در باب اجماع هم عرض کردیم که چون اجماع مدرکی است و مشخصه که مجمعین به روایات مشخصی تمسک کردن، نمیتونیم بهش تمسک کنیم. همچنین برخی از آقایان هم کلامشون طوری هستش که اسلام رو شرط دونستن نه ایمان رو، و از این جهت اجماع نمیتونه حجت کاشف از قول معصوم باشه. بحث ما در فرمایشات مرحوم آقای موسوی اردبیلی بود. من درس کردم که مباحثی که ایشون مطرح کرده مباحث جالبی هست. اجزای فرمایشات ایشون خیلی اجزای خوبی هست، ولی به نظر میرسه در جمع‌بندی نتیجه‌ای که گرفتم نتیجه جالب توجهی نیستش. ایشون یه بار دیگه اگه مرور بکنیم کلیت فرمایش ایشون رو، مبحث رو به سه قسم تقسیم کرده. گفته اگر قاضی غیر امامی باشه سه حالت داره، اگه بخواد قاضی از اهل سنت باشه سه حالت داره: یا هر دو طرف متداعیان امامی هستن، یا یکشون امامیه یکشون غیر امامیه، یا اینکه هر دو غیر امامی هستن. آخر سر هم یک فرضی کرده در فرض سوم که اگه ضرورتی پیش بیاد که ما یک اهل سنت رو در حکومت به عنوان قاضی قرار بدیم باید چه کار بکنه. این چهار حالت در فرمایششون قابل اقتباس هست. در رابطه با فرض اول که هر دو طرف امامی باشن، ایشون فرمودن که ترجیح این است که قاضی هم مؤمن باشه و اهل سنت نباشه. دلیلی که آوردن گفتن که چون که قضاوت منصب عظیمیه، مختص به انبیاء اولیاء، هیچ کدوم از فقهاان صراحتی بر جواز قضاوت اهل سنت ندارن، بلکه هر کی ترک کرده مسئله رو گفته که باید مؤمن باشه، باید شیعه باشه، و احتمال قوی دادن که انحراف عقیده قضات اهل سنت موجب معارضتشون با حق بشه. ببینیم که اگر مسئله شک بشه از عدم نسب و عدم ولایت احدی بر احدی هست. بنابراین با این چهار بیان که عرض کردیم فهمیدن که ترجیح این است که در صورت که هر دو طرف امامی باشن قاضی هم امامی باشه. در بند دوم اگر یک طرف امامی باشه طرف دیگه غیر امامی، با تمسک به اصل، یعنی اصل عدم نسب، گفتن اینجا شک میکنیم که آیا ما یه طرف امامی یه طرف غیر امامی، آیا قاضی میتونه غیر امامی باشه؟ فهمیدن اصل اینه که غیر امامی نباشه. در فرض سوم که هر دو طرف متداعیان اهل سنت باشن، ایشون فهمیدن که طبیعت قضاوت اقتضا داره که از بین خودشون باشه، و شاید بگیم در هر دین و مذهبی مناسب است که قاضی از بین خودشون انتخاب بشه، و خصوصا در احوال شخصیه ایشون تصریح کرده، گفته مثلا مسائل نکاح و ارث و هم چیزهای بین خودشون بیع و اینا هست، این موجب عرض کنم حضور شما ربطی به امور سیاسی اجتماعی و سلطه دینی نداره. خب حالا از بین خودشون یه قاضی انتخاب و مشکلات خودشون رو حل کنن. در نهایت هم اشاره به قاعده الزام کرده که الزموهم به ما الزمهم انفسهم، یا الزم انفسهم، یا به ما الزم انفسهم. اینا تعبیر از قاعده الزام یعنی که هر متدینی رو به آنچه که دیانت خودش اقتضا داره ملتزم کنه. به این ادله ایشون گفته که احتمال داره که ما بگیم که اگه هر دو طرف غیر امامی باشن بهتر که غیر امامی باشه. فرض چهارمش هم اینه که ضرورتی پیش بیا. اگه مثلا حالا ما میخوایم فرض کنیم که منطقه جغرافیایی مثل سیستان و بلوچستان رو اداره کنیم، حالا بالاخره ضرورت داره که حکومت یه وقت تشخیص ضرورت بده که اداره امور اونها اقتضا داره که ما یک غیر امامی رو به عنوان قاضی نصب کنیم. اون نصبش جایزه، و این نصب البته به معنای اعطای سلطنت شرعی و اون بحث منصب خلافت اللهی نیستش، بلکه معناش یعنی لازمه منصب خلافت اللهی نیست، بلکه معناش اینه که ما میخوایم امور حکومت و ملت رو تنظیم بکنیم به خاطر تنظیم این امور، حالا در این منطقه جغرافیایی بگیم آقا قضاتشون هم از بین خودشون باشه، حالا اگه مشکلی پیدا کردن پشتر قضات شیعه مثلا حرف نزنن، خودشون از خودشون باشه. به خصوص در زمان ما ایشون تأکید کرده که چون آیین های دادرسی مسبب حکومت اسلامی هست، بنابراین تمام امور طبق قانون جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی تنظیم میشه، بنابراین از نظر تمسک به آیین های دادرسی هم مشکلی پیش نمیاد. علاوه بر این فرمودن که تازه این تو محاکم بدوی، محاکم تجدید نظر بر محاکم بدوی نظارت دارن و خود این یعنی که مثلا حالا اونا هم حکم کردن بعد میاد تجدید نظر، بالاخره یه تجدید نظر یه قاضی شیعه مثلا که اندم ایشون میخواد بگه باشه که مثلا نظارت کنه. ایشون داره میگه، داریم فرمایش ایشون توضیح. اما در آخر میگه اگر قضاوتشون موجب ضرر به حکومت بشه یا ضرر به مؤمنین بشه، مثلا یه قاضی اهل سنت بذاریم بعد شروع کنه به کسایی که تکفیری هستن اینا رو براءت جاری بکنه، اینا اگه این حالت باشه حتما اشکال داره، این مورد رو هم استثنا. ما به نظر میرسه هر چهار فرمایششون اشکال داره، به نظر نمیرسه اصلا فرمایششون خیلی جزئیات خوبی بیان کردن، روایات رو خیلی خوب تفسیر کردن، جزئیات مسائلشون خیلی خوب تبیین شده، ولی نتیجه گیری هایی که میکنن متاسفانه نتیجه گیری های درستی نیست. فرض اول که فرمودن هر دو امامی باشه، ایشون میگن که این منصب چرا باید ترجیح داره که قاضی امامی باشه. میگه اولا میگه این منصب انبیا و اولیا، ما عرض کردیم که منافاتی نداره که منصب اولیا باشه، در این حال منصب عقلایی هم باشه، یعنی جمع بین این دوتا منافاتی نداره، هم منصب شرعی باشه هم منصب عقلایی باشه، و در حالتی که منصب عقلایی هست بگیم در جامعه خودشون مناسب خودشون سریان داره، مثل عقد نکاح که عقلا قبل از اسلام بعد از اسلام در جامعه اسلامی در غیر جامعه اسلامی عقد نکاح دارن، یه امریست که اختصاص به اسلام نداره، یک روابط نوعی روابط ایجاد ارتباط اجتماعی یا عقد اجتماعی است که اختصاص به اسلام نداره. چه اشکال داره بگیم قضاوت هم از این نوعی کمان که ما گفتیم. ایشون میگه فقها ها صراحتی نگفتن که عرض کنم حضور شما اهل سنت بتونن قاضی بشن در این شرایط. ایشون میگه خب شما دیگه بالاتر از دلیل اجماع نیستش که، اینکه صراحت ندارن که اهل سنت میتونن قاضی بشن، فوقش بشه اجماع. خود شما اجماع رو رد کردید، باز این چه دلیلی هم میفرمایید که عدم تجویز احد من الفقها به صراحت لاحد ان يتصدي لممارسه القضاء الا ان يكون مؤمنا. خب این دیگه میشه فوقش اجماع، خود شما اجماع رو رد کردید، پس این جمله چیه دارید میگید؟ بعد آخر سرشون میگه لان من الاحتمال القوی، این که انحراف عقیده، یعنی این حق و باطلی که میگید منظورتون چیه؟ ممکنه در باطل فرو بره، یعنی چی؟ یعنی در چی؟ در کجا؟ اگه منظورتون در مسئله مورد قضاوت، یعنی یه مسئله پیش اومده، یه اختلافی بین دو نفر هست، این ممکنه میل به باطل پیدا کنه. خب بله ممکنه، اما قاضی شیعه هم ممکنه میل به باطل پیدا کنه. دو نفر دعوا کردن، حالا این آقا اهل سنت ممکنه میل به باطل پیدا کنه. اینکه انحراف عقیده موجب اختصاص حکمی برای اهل سنت نمیشه. اگه منظورتون نه از اینکه انحراف در حق و باطل پیدا بکنه، روش های قضاوت حق و باطله، یعنی میگی مثلا این به قیاس و استحسان تمسک میکنه، اون آقا به قیاس و استحسان تمسک نمیکنه. خب این ما جواب دادیم، گفتیم که آیین های دادرسی همه مسبب حکومت اسلامیه، و این روش ها روش های مدون و مشخصیه، این آقا نمیتونه از هر روش استفاده کنه، و اگه استفاده کنه حسش میکنیم. بنابراین باز در این جهت که روش های قضاوت همه روش های منطبق بر آیین های دادرسی، اینم نمیتونه درست باشه. و اگه منظورتون اینه که نه چون این اهل سنت ممکنه در قضاوت ها شوها اهل سنت رو بر شیعه مقدم کنه، مثلا میگه این چون سنیه یه وقت در، خب فرض شما اصلا دعوای دوتا شیعه است، فرض شما دعوای دوتا سنی نیست. ما نفهمیدیم که ایشون منظورشون اینه که این که انحراف عقیده سبب ورود قاضی به باطل بشه و با حق معارضه کنه هیچ کدوم از این معانی نمیتونه درست بشه. بنابراین این چی که ایشون اینجا فرمودن که بهتره که اگر دو تا امام طرف این دو تا امامی هستن حتما اهل سنت قاضیشون نباشه، این ادله که ایشون اینجا آورده به نظر من همون کلمه انصاف، حالا اگه یه دلیلی باشه مگر نه غیر انصاف چیز دیگه ای ما اینجا پیدا نکردیم که بتونه دلیل باشه. بنابراین بچه اولشون که باطله، یعنی ادله اقامه شده ادله قابل مناقشه. بچه دومشون هم همینطوره، ایشون میگن که اگر یکیشون امامی باشه دیگری غیر امامی باشه، اصل اینه که غیر امامی نمیتونه قاضی بشه. خب ما میگیم اصل در جای حجت که ما دلیلی برخلاف نداشته باشیم. خب ما دو تا دلیل اقامه کردیم و میکنیم برای اینکه اهل سنت میتونن قاضی بشن، یکی اون بنای اوغلا بود که مفصل براتون توضیح دادیم، یکی هم دلیل عاطی خواهد بود که اطلاق ادله ولایت فقیه، اگه ولی فقیه تشخیص بده که قاضی اهل سنت باشه میتونه نسبش کنه. به نظر ما باز اینجا هم اصل در جایی سازگار که ما دلیلی در دست نداشته باشیم، متوجه که دلیل در دست داریم اینجا. در رابطه با فرض سوم ایشون که هر دو طرف هم غیر امامی باشن، باز ایشون نمیدونم چرا اینجوری
بله اشتباهی که طرف دیگری رو بگیره پایی که ذکر نکرده، ولی مثلا تقباش بازن هست اون اشکالی که شما بودید اگر فرض تو اینه که طرف سنی
بله
رو بگیره
بله محتمله بله محتمله، اما اگر طرف کسی رو بگیره اشکال طرف دیگری گرفتن عقیدش نیست، بلکه خروج از عدالتش، که ما بعدا خواهیم گفتش که عدالت در قاضی شرطه. یعنی این اصلا کلن از اساس این اشکال درستی نیست. اگر کسی در حق و باطل به طرف باطل بگیره معلوم میشه که آدم عادلی نیستش، یعنی به شیعه و سنی کار نداره. خب شیعه هم اگر طرف باطل بگیره درست، بله میگید که این عقیدش ممکنه او رو سوق بده به این سم، بله ممکنه، بله احتمالش هست، ولی این احتمال دفع میشه و ادله ای که میگه امامی میتونه قاضی باشه،
اگه قاضی هم شیعه باشه یه طرف شیعه باشه یه سنی هم اشکال وجود داره.
حالا این ما در تو فرمایشات ایشون هستیم، حالا اصل این که ما کجا در این مسائل چه حکم و فتوایی داریم میاد، فعلا داریم استدلالای ایشون رو بررسی. یعنی من فکر میکنم هر وقت که هر فرضی رو مسئله کرده تمام وجوه رو کنار هم نذاشتن ایشون نتیجه گیری دقیقی بکنن و هر تیکش به یه چیزی تمسک کردن که کامل نیست. در فرض سوم هم اشکال وارده، در فرض سوم ایشون میگه که اگر هر دو طرف غیر امام، یعنی ایش فرض سوم که دیگه خیلی عجیبه، میگه اگر هر دو طرف غیر امامی باشن احتمال داره که اینجور بگیم، ظاهرا میخوان بگن یعنی اینجوری بگیم دیگه، که چه اشکال داره که ما بگیم که قضاوت ان القضاء یکون على اساس مذهب المترافعین فتبع القضاء یقتضی ان یکون القاضی لهم منهم، میگه طبیعت قضا اینه که از بین خودشون باشه. خب ما میگیم ما نفهمیدیم اینجا بالاخره، و بعدش هم اضافه کنم ولعل القاضی فی کل دین و مذهب یناسب ان یکون من انفسهم. خب شما همه الان تو فرض یک گفتی که قضاوت یک منصب الهی است، احتیاط کردی گفتی چون منصب الهی است بهتره که دو تا شیعه که هستن اهل سنت بالا سرشون نذاری. خب چطور شد یهو اینجا میگید که نه این بهتره که در هر دین و مذهبی از خودشون باشه؟ اگر قضاوت یک منصب شرعی و الهی هست پس دیگه من اوغلایی قاعدتا نباید حکم بکنید. حالا ایشون اینجا این فرض رو کرده که مثلا ما اینجا اوغلایی شده، تو فرض اول شرعی شده، یعنی میگه منصب قضاوت در فرض اول شرعی در فرض سوم اوغلایی، اگر شرعیه تو هر دو تا وجه شرعیه، اگر اوغلاییه تو هر دو تا وجه اوغلاییه، اگرم جمعه مثل ما خب تو هر دو تا وجه جمعه، شما باید جمع هر دو شو در نظر بگیری، بگی هم منصب شرعی هم اوغلایی، اون وقت ببینید نتیجه‌اش میشه. این که تو یه فرض شما بگید که قضاوت منصب شرعیه پس بهتره که اهل سنت برای دو تا شیعه قضاوت نکنه، بعد تو فرض سوم که دو تا سنیه میگید نه طبع قضاوت اینه، اون طبع قضاوت یعنی چی؟ منظور بنا اوغلاه، که خب همین اشکالی که ما گفتیم باشه. اگر هم طبیعت قضاوت چیز دیگه منظورته، خب طبیعت قضاوت که حجت نیست، اون شما بگو طبع قضاوت یعنی خیلی واضح نیست، مگر بحث منطقی داریم که بگید طبیعت قضاوت چیه؟ قاعدتا منظورشون از طبع القضا اینجوریه، یعنی بنای اوغلا اینطوریه، یعنی فهم اوغلا از قضاوت اینه. و خود طبیعت قضاوت نمیتونه با این دلیل کافی باشه برای اینکه ما اهل سنت رو بذاریم. ضمن این که شما گفتی احتمال داره اینجوری باشه، خب حالا احتمال داره اینجوری باشه، بله بالاخره فتوای شما چیه؟ احتمال داره اینجوری باشه، با این احتمال میخوای اجازه بدی که در موقعیت جغرافی اهل سنت ما قاضی اهل سنت بذاریم؟ با احتمال که نمیشه این کارو کرد، شما بلند یه سند قطعی بیاری. چطور اون بالا الان تو فرض دوم گفتی اصل عدم قضاوت احدن علی احدن یا عدم نسبه، بعد اینجا با یه ابداع احتمال اون اصل گذاشتی کنار، با ابداع احتمال اصل شما که نمیری کنار، همچنان اون اصل زنده است. اصل میگه که آقا شما هیچ کسی رو برایش کسی نمیتونه قضاوت کنه مگر اینکه دلیل داشته باشه، پس با ابداع احتمال هم نمیتونه اصل تاسیسی خودتون رو زمین بزنه. اون قاعده الزام هم که فرمودید، حالا اون بحث مفصله، من می‌خواستم وارد بشم، دو جلسه فقط قاعده الزام باید بحث کرد. اجمالاً بعضی از آقایان معتقدن که قاعده الزام در جایی است که حکمی به ضرر اهل سنت باشه و به نفع شیعه، یعنی انواعی از مصادیق قاعده الزام اینطوره که مثلا گفتن اگر دو نفر بودن که مثلا قرار بینشون قضاوت بشه، حالا یا خودشون با خودشون قضاوت کنن یا برن پیش یه قاضی، شما اونا رو ملزم کنید به همون حکمی که دارن، بنابراین اگه زنش سه طلاق کرد شما میتونه اون زنه رو باش ازدواج کنه، درست کردین؟ یا اگه در میراث مثلا گفتن که به اخت میرسه در مقابل ابنه، اگه گفتن ارث میرسه اونا میگن میرسه، اگه اخت شیعه بود الزمهم به ما الزمهم انفسهم الزمهم انفسهم اگر اینطور بود شما بگید، و موارد دیگرش، همه موارد در جایی که میگه که آقا این اهل سنت خودش قائل بینه پس عقلش کن، در بعضی تعبیرات داره خذو من هم ما یأخذون منکم فی سنتهم و قضائهم و احکامهم، این خذو من هم یعنی یه چیزی مثل میخوام ازشون بگیریم، نمیخوام چیزی بهشون بدیم، قاعده الزام در صدد اخذ چیزی از اونهاست، حالا ضرر هم اگه نباشه در صدد اینه که یه چیزی رو از اونها بگیریم، نه که میخوام یه حقی رو بهشون بدیم یه لطفی بهشون بکنیم. قاعده الزام در جایی که میخوام لطف بکنیم بهشون، بعضی از آقایون گفتن جریان نداره، حالا اصل بحث قاعده الزام باشه سر جای خودش، اینم به نظر میرسه که براش متینی نیست. در فرض اخیرم اینم من بگم تمام شد، در فرض اخیرم ایشون گفته که اگه ضرورتی اقتضا کند وقت میتونن اینا بیان. خب ضرورت که همه جای دین اسلام اگه ضرورتی اقتضا کند همه کار میشه کرد، اگه ضرورتی اقتضا بکند که خیلی از احکام اسلام زمین بخوره، خب میخوره. اینا باز خیلی این که این فرضی که مسئله درست کردید بعدم توش نتیجه گیری کردید که عرض کنم حضور شما که شرایط غیر عادی باشه و اینها، اینم صحیح نیست. و ایشون حالا تو این فرض یه چند تا نکته داره، نکاتش هم ما بگیم. باز اینجا هم ایشون فرمودن که اگه منصب یعنی طبق اصل، عرض کنم حضور شما که اون اصل خودشون اینجا هم کنار گذاشتن، معلوم نیست چرا این اصل رو در این فرض کنار گذاشتن، حالا میگن ضرورت داره، خود ضرورت باشه همه اصول همه عرض کنم حضور شما که امارات کنار میره. و یه تمسک هم به نسب قاضی شره کردن اینجا که حضرت امیر، خب ببینید حضرت امیر قاضی شره رو نسب کرده، بعدم روایت رو ذکر میکنن که ایشون میخواست قاضی شره رو برداره، یه دیگه اومدن گفتن اگه برش داری خلاصه ما اعتراض میکنم چی میکنم، حضرت مجبور شد ابقاش میکنم، چنده میخواد بگه این حالت ضرورت بود که در گفتن که این آخه قاضی شره میگن همه عرض کنم ایمان به حضرت امیر آوردن جز دو نفر در زمان حکومتشون، یکیش قاضی شورای بوده، حالا یه نفری که عثمانی بوده مشهور به عثمانی بودن بوده، بعد هم میگن در جلسه جریان امام حسین هم نرفته مثلا خبر هانی رو به بیرون از قصر بده که او رو نجات بدن، یه پیغامی بهش داد هانی که برو بگو که اینجوری، میگن این پیغام نیورده بده، و امور دیگه ای که به عثمانی بودن مشهوره، یعنی به اهل سنت بودن مشهوره، میگن خب حضرت امیر اینو برای چی نصب کرده؟ میگن خب ضرورته، میگه به خاطر این ضرورت ما اینجا قائلیم که پس ما هم اگه یه وقت ضرورت پیش اومد، همونجوری که حضرت امیر ضرورت پیش اومد قاضی شورای گذاشت، ما هم اگه ضرورت پیش اومد میتونیم امثال ایشون رو بذاریم. باز این حرف هم درست نیست، چون در جای خودش بحث شده که فعل معصوم بسیار صامت هست و گویا نیست و دارای وجوه اعتبارات متعددیه، واقعا معلوم نیست حضرت به چه دلیل شورای رو بر این مقام گذاشتن. ضمن این که و مهمتر از این که در روایاتی وارد شده که حضرت امیر فرمودن من به تو اجازه قضاوت نمیدم، تو برو قضاوت کن، قضاوت تو ورده بیار پیش من نگاه کنم ببینم اگه درسته امضا بکنم. یعنی به عبارت دیگه ایشون این منصب قضا رو واقعا به شوره نداده. خب ما بحث اومده که میخوایم واقعا منصب قضا رو بدیم به شوره، به امثال شوره. بنابراین در مسئله شوره این مسئله قضیتون فی واقع است، معلوم نیست دقیقا وجوه و اعتباراتش معلوم نیست چی بوده و انهایی از تفاسیر امکان داره ما در نصب قاضی شوره قائل بشیم. اولا نصب شده، نصب نشده، نصب شده وجه نصب شدنش آیا عثمانی بودنش بوده، این که دو سال تردش کرده رفته دوباره قبول کرده گفته بیا، این ترد کردن به دلیل اهل سنتش بوده، نه یه کارهایی میکرده، یه افعالی داشته و شاید اون افعال مانع بوده از این که ایشون مثلا تکیه کنه به قاضی شوره، اینا هیچ کدوم معلوم نیست. واقعا واقعی است که تفاصیل متعددی رو میطلبه، ما نمیتونیم در مسئله به این عرض کنم حضور شما شفافی به یه همچین استدلال غیر شفافی تمسک کنیم. بعدا فرمودن که اینم باز عبارت عجیبی از ایشون، عرض کنم حضور شما که میگه که یه جا میگه ترازی دارن اینا با هم دیگه، بله بله نه بله یه جایی علت یتراز فیها المتدائیان غیر امامیان به حکم قاضی غیر الامامی باکن. خب این ترازی هم که ما نمیتونه دلیل باشه. یه دلیلی که گفت میشه نظارت محاکم عالی بر محاکم بدوی، میگه آقا ما قاضی اهل سنت میذاریم ولی تو محاکم بدوی، تو محاکم عالی ناظر نظارت میکنیم اگه دیدیم مشکلی پیش اومد. خب این هم چه غلطه؟ اولا اینکه طبق قوانین مقررات کسی که قاضی بدویه به مرور زمان قابلیت این که به محاکم عالی برسه داره. خب این آقا بعد از مثلا 20 سال 25 سال قضاوت در محاکم عالی میاد حقش رو طلب میکنه، میگه من میخوام برم محاکم عالی، با چی بگی اونجا بهش؟ اونجا سوال مطرح میشه که آیا قاضی رو میتونید در محاکم عالی و قاضی اهل سنت میتونید تو محاکم عالی بذارید؟ خب که شما از این سوال فرار کردید با اینکه صرفا بگی محاکم عالی ناظره بر محاکم بدوی هستن، کفایت نمیکنه که شما بعد بیای از زیر بار این مسئله فرار کنی. مسئله داره میگه آقا قاضی رو ما میتونیم اهل سنت بذاریم یا نه، شما میگه نه بدوی اشکال نداره، میگه خب آقا اب نداره بدوی اشکال نداره، شما بگو سوال ما سوال جدید مطرح کن در محاکم اولیا میشه قاضی اهل سنت گذاشته نمیشه؟ خب شما جواب ندادی، این که فرار از سوال شد. بنابراین به نظر ما فرمایشات ایشون جنبندی خیلی جالبی نیست و همونطور که ما عرض کردیم و ایشون هم فرمودن به درستی و بیان خیلی زیباتر، من عرض کردم حتما بهشون مراجعه کنید، ایشون خیلی به درستی و به بیان عرض کنم زیباتر با یه تقسیم بندی خیلی خوب تمام روایات رو میگه، ربطی به بحث ما نداره روایاتی که قبلا خوندیم و در اینجا خیلی قشنگ ورود در مسئله میکنن، در جزئیات مسائل خیلی قشنگ بیان میکنن، در اینکه اشراف به مسائل قضاوت فعلی دارن خیلی جالبه، این تفکیک بین محاکم اولیا و محاکم بدوی، ولی در نتیجه گیری به نظر ما نتیجه گیری دقیقی در این تقسیم بندی بیان نفرمودن یا مشاکلی در تقسیم بندیشون وجود داره. آقا شما سوالی داشتید؟
چون که ایشون عدم نفوذ رو به عدم نصر اینجا عکس اون رو میگرد، یعنی که و حکم این نافذه، یعنی در واقع این راضی هستن
چون راضی هستن حکمشون نافذه،
اینجا نصر نیست برای نصوص هست. اینجا
حالا به هر حال چه ما بحث از نفوذ داشته باشیم چه نصر، از عدمش هم از عدم نصر هم از عدم نفوذه و ایشون چون تمسکی به اصل عدم کرده اینجا نباید چنین حرفی بزنید. حالا اگه شما معیدی داره شما معیدی داره، بله فرمایشات شما باشه، بله
پس اون این که اصلا بحث داره جعلی نیست، بحث این شرط هست یا نه، بحث در شرطیت این که نصب نکرد خب نصب نکرد اون یه فکر خارجیه، ولی آیا شاهد این شیعه بودن شرط کرده این با عدم این
جعل خیلی موافق نیست،
این
فضای جعل
با
فضای شرط
دو
تا چیز
متفاوت هستن.
جعل چی رو میفرمایید؟ متوجه
نشدم. ایشون گفتن که
صفحه بعد یا قبل؟
میگه که فموت از عدم نیست، یعنی عدم بود این مد منصوب باشه. بحث بسته این هستش که این امامی بودن شرط هست یا نه. بحث جهر جهر نیستش که این جهر جهر کرده یا نکرده، یعنی این شرطیت رو جهر جهر کرده.
نه میگه قضاوتی اگه بکنه نافذ نیست. چرا نافذ نیست؟ یعنی چرا اصل عدم میشه؟ چون نسب الهی دلیل میخواد و ما بدون دلیل نمیتونیم بگیم این منصوبه. وقتی نمیتونیم بگیم منصوبه، نمیتونیم بگیم حکمش نافذه. اینجوری استدلالشون، یعنی اصل استدلالشون به عدم نسبه، اصل عدم نسبه.
پس حکم بعضی ما شرطیت رو داریم
از اصل عدم نسب، داریم عدم نفوذ قضاوت رو.
خب
میگه اصل عدم دیگه، من متوجه فرمان شما نمیشم. میگه اصل عدم نسبه، چون اصل عدم نسبه، پس اصل اینه که اگر این حکمی کرد، حکمش نافذ نباشه و ممزاد نباشه. اشکال نداره.
بله. اینکه
اهل
سنت رو داشتیم، حتی اگر طرف که برش حکم داده شده طرفن تقاضای تجدید نظر رو نکنن، باید حتما مسئول تجدید نظر بررسی بشه. یعنی تقاضا رو خود حکومت میده با این بحث.
بله، این اشکال داره. یعنی به نظر من این ادله شاید ایشون در معرض یه سری مسائل روز بوده و ایشون قائل به عدم، یعنی حرف دقیقی که ایشون میتونست تمسک کنه و یک پارچه حرف بزنه عدم نسب. یا ما احتمال میدیم که بشه، احتمال میدیم نشه، از عدم نسب. بنابراین نمیشه، کلا نمیشه، شق اول نمیشه، شق دوم نمیشه، شق سوم نمیشه. اگه این حرفو میزد، حرف منسجمی زده بود، گرچه ما بهش اشکال داریم، ولی حرف منسجم بود، دوچار آشفتگی و عدم انسجام نبود. ولی با توجه به اینکه ایشون در هر جایی به یک دلیلی تمسک کرد که اون دلیل با دلیل دیگه تنافی داره، اینجا یه مقدار آشفتگی ملاحظه میشه. خب
اونجایی که مترافعین هر دو امامی هستن،
بله،
شما ملاحظه این است که روی در حقیقت هر دلیل که ما داریم از بنای واصلات و در دلالت دلیل شرعیه میتونه غیر امامی هم قاضی باشه.
نه، ما حالا دلیل خودمون رو خواهیم گفت. ما میگیم که شما اصل رو در جایی میتونید تمسک بکنید که دلیل بر خلاف نباشه. بعدم شما گفتید نمیشه چون منصب الهیه. ما گفتیم فقط منصب الهی نیست، علاوه بر منصب الهی بنا و کلام هست. در نقد فرمایش ایشون ما حالا حرفمون رو میگیم. ما حرف خودمون رو هنوز نگفتیم.
نه، یا روی اینجوری من میگم فرمایش.
حالا شما بحث کنید راجع به فرمایش ایشون.
روی فرمایش ایشون ما اینجوری میگیم که در بالاخره اون جایی که یکی از مترافعین یا هر دوی منها امامی هستن، باید قضاوت روی مذهب شیعه انجام بگیره.
ایشون نمیگه.
قضاوت روی مذهب، یعنی مطابق اصول مذهب شیعه باید انجام بگیره.
بله. بله بله. ایشون میگه که در جایی که هر دو شیعه باشن، بهتره که قاضی هم شیعه باشه. در جایی که یکی شیعه هستی که امامی اصلی اینه که غیر امامی نباشه. این فرماشش.
حالا من میگم از قاضی بیان بیرون، روی در حقیقت اصولی که قضاوت باید انجام بگیره. چرا روی اونجا ما بحث نمی‌کنیم؟ میگیم قاضی باید صرف نظر از که امامی هست یا غیر امامی هست، در جایی که مترافعین امامی هستن، باید قضاوت روی اصول مذهب انجام بگیره.
درست؟
حالا شما میخواید مناقشه بکنید، بگید که بنای اخلا این است که قاضی از غیر اهل سنت هم اونجا اینا شامل میشه. اینجا بیاد که قاضی از اهل سنت روی مذهب امامیه بخواد قضاوت کنه.
بله.
خب اونجا اون قاضی خودش محیط نمیدونه برای قضاوت و اصلا قصد انشاءات قضایی که بخواد اونجا انجام بده ازش متمشی نمیشه. خود چه عادل نمیدونه تو این قضا.
چرا؟
فرض بگیرید که یک مترافعین در نکاح متعهی ترافق میبرن پیش یک قاضی اهل سنت. خب اون قاضی اهل سنت مطابق اصول شیعه اصلا اونجا ممشات نمیدونه این بخواد متداول بخواد بکنه.
چرا نمیدونه؟ وقتی حکومت بهش الزام کرده اونم ملتزم شده، میگه آقا من چرا میگه من بر من میگه آقا روز اول که قاضی میخوام بذاریم، میگیم تو خب این آینه درست قبول داری بعد تا بشه. نه قبول نداره عقیدتاً. چرا؟ ولی آیا قصد برش متوجه؟ یعنی نمیتونه مثلا ببین یه اهل سنتی مثل ابن عقده نمیتونه بگه آقا مسئله شیعه اینه، اون میتونه بیاد بگه آقا طبق بنای شیعه من حکم کردم. بگه
نه باید حکمتو
میگه طبق بنای شیعه، حکمتو میگه طبق اصول آیین دادسی. ممکن خیلی از قضات شما همین الان آیین دادسی ها رو قبول ندارن ولی مجبورن بر طبق آیین دادسی حکم کنن.
اونا قاضی شرعی
میکنه، شرعی غیر شرعی نداره. الان یه قاضی داریم این آیین دادسی قبول نداره، میگه این چیز اشتباهیه ولی من مجبورم طبق این حکم.
اگر به مرحله برسه که بگه من مطابق این آیین دادسی انجام بدم و من میشم فاسق و من میشم اهل جهنم، هیچ وقت نمیتونه
توجیه بشه. کاری نمیشه، این رفتی الان به بحث ما نداره. و اون اینه که اگر کسی آیین دادسی قبول نداره هم از شو چیه باشه یا سنی، وقتی میخواد حکم تو بگه چه جوری به قصد انشاء ازش ممزاد میشه؟ این رفتی به بحث ما
نداره. الان روی آیین دادسی
دقت کنید، دقت کنید. من میگم شما چرا دیگه شما
نه اصول مذهب
فرق نمیکنه. اصلا اصول مذهب شیعه گفتیم در زمان حاضر که اصول رو آسمون نیست، تو آینه دادرسیه. اصول این توه دیگه، طبق این اصول یا باید حکم کنه یا نباید حکم کنه. و این اگه اشکال شما اشکالی است که باید یه جای جواب بدید که آیا قاضی احمد که شیعه باشه یا سنی وقتی آینه دادرسی قبول نداره آیا میتونه قصد انشاء کنه یا نمیکنه؟ رابطه به بحث ما نداره.
اگر یک
اگه مجتهد باشه فقط،
اگر واسه اونجایی که بوده
نه نه به هر حال این مسئله ما نیست، این مسئله مشترک البروده.
اگه مقلدم
خب
نه حالا مشترک.
آقا اجازه بدید، دلیل پنجم بحث اجماع بود که عرض کنم حضور شما که ما عرض کردیم دوست بزرگانی هم فرمودن که این اجماع مدرکی است و قابل اقتباس و استناد نیست. دو تا سه تا دلیل دیگه فرعی توی کلام قدما یا متوسطین یا عرض کنم قرن 11 12 اومده، اینا رو مرور کنیم. ابو سلام حبیبی بذارید اجازه بدید ابو صلاح حلبی عرض کنم حضور شما که یه استدلالی آورده، ما بهش اشاره کردیم، فرمود که و منع نام صحت الحکم لغیر اهل الحق لزلالهم عن و تعذر العلم علیهم بشیء منه لاجله و تدینهم بالباطل و تنفیذه و فقد العزم ولی الحکم بالحق فیما یحکمون به منه. ایشون داره میگه که یکی ادله این هستش که ما میگیم اهل سنت نمیتونن بیان قاضی بشن به خاطر اینکه حق کف دستشون نیست، از حق خبری ندارن و نمیتونن بهش علم پیدا کنن، یعنی برن از ائمه بگیرن چون قبول ندارن و اینا تدینشون به احادیث دیگری است که اون احادیث از نظر ما باطله و اینا تدین به باطل دارن و به تمتیز باطل دارن و ولی حکم هم بهشون اذن نداده. اینم عرض کنم حضور شما که چیزی بیشتر از اون مباحثی که الان تو فرمایشات آقای اردبیلی بود نیستش. به نظر ما این که اونها دسترسی به عرض کنم تدین به آیین‌های دادرسی حق ندارن، من این برای قضاوتشون نیست اگر تمسکی به قیاس استحسان نکنن و تمسکی به آیین دادرسی شیعه بکنن. یعنی مثلا یه ابن عقده‌ای پیدا بشه عرض کنم بیاد بگه که بله من خودم یه دین دیگه‌ای دارم ولی شیعه اینجوری میگه اینجوری میگه اینجوری میگه و حکم تو طبقش قانون شیعه برای تو شیعه اینجوری، این نمیتونه منعی برای مسئله باشه. پس اینکه دستیابی به حق ندارن مشکلی ایجاد نمیکنه. اینم اصلا حالا اگه فرض بکنیم که ولی امر مسلم به مصلحت اذن داد به یک قاضی اهل سنت و گفتیم که این کارم مجازه، بنابراین مشکل فقد اذن هم حل میشه. حالا شما بگید لفقد الاذن، دلیل دومشون بود که لفقد الاذن. حالا اگر اذن صادر شد از ولی فقیه که مجاز است به ولی امیت خواه هست، اینم مشکل هم حل میشه. یه دلیل دیگه ای رو فاضل هندی در مناهل آورده، تمسک کرده به افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوی، گفته که اهل سنت نمیتونن قاضی بشن چون در قرآن اومده افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوی، مؤمن که مثل فاسق نیست، اینا یگانه نیستن، همتراز نیستن، مساوی نیستن. بنابراین اگر ما گفتیم مؤمن میتونه قاضی بشه، دیگه نمیتونیم بگیم فاسق میتونه قاضی بشه، چون که اینا با هم مساوی نیستن. و همینطور لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. خب اینا هم روشنه دیگه بطلانش اینا، ولی حالا استاد ما حق داشت که این ادله رو بیان نکرد. ایشون میفرماد که ارز کنیم افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون، اگه منظورتون اینه که هیچ چیز مؤمن با هیچ چیز فاسق مستوی نیست، یه مساوی نیست، مخاطب میگه آیه داره نمیگه، میگه هیچ چیز مؤمن با هیچ چیز فاسق مساوی، این که غلط، قطعا خلاف اجماع فقها هست، به خاطر اینکه مؤمن و فاسق بسیاری از حقوق اجتماعیشون یکسان، بسیاری از حقوق اجتماعیشون یکسان. مثلا مؤمن میتونه دکان خرازی بزنه، فاسق هم میتونه بزنه، پس از این نظر مساوی. مؤمن میتونه حساب باز بکنه، فاسق هم میتونه حساب باز کنه، پس از این نظر مساوی. مؤمن میتونه از آزادی های مدنی استفاده کنه، فاسق هم میتونه در حدود شرعی از آزادی های مدنی همونطوری که مؤمن استفاده کنه. بنابراین این به کلیتش صحیح نیست. با مراجعه به آیات معلوم میشه که آیه در صدد اینه که بگه آقا حواستون باشه پیش خدا روز قیامت، روز دنیا پیش خدا و روز قیامت هنگام جزا این دوتا مساوی نیستن ها، پس حواستون باشه فاسق نباشید مؤمن باشید. این آیه داره نمیگه، آیه در صدد بیان تفاوت بین مؤمن و فاسق اندالله، میگه اینا پیش خدا یکسان نیستن، اون کار فاسقانه انجام میده، این کار مؤمنانه انجام میده و اینا از این جهت مساوی نیستن. اما این منافاتی نداره که در حقوق دنیوی حقوقشون از نظر قانون اسلامی یکسان باشه، جز در اون عمل فسقش، بقیه چیزاش یکسان. پس اگر یکی پیدا شد که شرابخوار بود و فاسق شد مثلا، و یکی پیدا شد مؤمن بود، اینا در دنیا نزد در دنیا حقوق اجتماعی مساوی دارن، ولی در آخرت نزد خدا با هم تفاوت. که ربط به فسقشون داره؟ چرا؟ ولی حالا چی ربط به فسقشون داره؟ اون یه مورد بحث نمیست. نه میدونم از کجا میگی؟ اینو از کجا میگی؟
این کلیتش داره
میگی؟ نمیگی کلیتش میگیم درست نیست.
کلیتش
درست نیست. ببین در همه چی که نباید مساوی باشن. در قضاوت میگی شما باید مساوی باشن یا نباشن.
این حالا اون چیه؟ اون
نه، ظهورش اینه که مؤمن و فاسق در نزد خدا با هم یکسان نیستن. حالا اینو آیات قبل و بعدش ببینید، اینا بیشتر در ارکان اندلاهی داره صحبت میکنه، یه من خدا بین این دوتا یکسانی برقرار نمیکنه. حالا در دنیا در آخرت این خیلی شفاف نیست. مثلا کسی دروغ میگه فاسق شد، چیکار کنه؟ حالا چه حقوقی محرومش کنه؟ چیزی در این نخوابیده که از یک حقی محرومشون کنه، بیانی نداره. این هم نکته بعدیشه. نکته بعدیش اینه که ما میگه وقتی میگیم آقا سفید و سیاه با هم یکی هم، خب یعنی چی؟ یعنی هر رنگی پیدا شد یا سفید یا سیاه؟ نه، ما رنگای دیگه هم داریم. آقا میگه مؤمن و فاسق یکی هم، میگه پس هر کسی یا مؤمن یا فاسق؟ نه، که اگه کسی مؤمن نشد بگیم حتما اهل سنت و فاسقه؟ نه، ممکنه ما مؤمن داشته باشیم فاسق داشته باشیم، شق ثالث هم داشته باشیم به نام اهل سنت که نه مؤمن باشن نه فاسق باشن. این اشکالی نداره همینطور که شما شد.
و شیعه فاسق مگه نداریم؟
و شیعه فاسق هم داریم. حالا بالاخره اینجا معلوم میشه که اینجا ایمان هم به یک ایمان خاصی به کار میاد. خب اگر فسق منظور اون فسق اصطلاحی ما باشه، ممکن اینجا فسق به معنی کسی باشه که از کمان حدود الهی خارج شده، این منظور اینه، دقت میکنید؟ و مؤمن کسی است که نه، همچنان در حیطه و حدود الهی باقی مونده، منظور این است. خب به هر حال اینم دلیل قانع کننده در این بحث ما نیست. یه دلیلی که شاید یه خود دقت بخواد و بحث مفصل تری بخواد و از سر جای خودش انشاءالله بحث خواهیم کرد، اینه گفتن که آیا اهل سنت میشه نماز جماعت امام نماز جماعت باشن؟ میشه شهادت بدن؟ جواب فر. و اگه نتونن امام جماعت وایسن و شهادت بدن، به طریق اولا نمیتونن قاضی بشن، چون قضاوت منصبی بالاتر از امام جماعت و شهادت هست، شهادت دادن، شهادت دادن محکم. این اولویت رو بعضیا قائل شدن. در پاسخ به این سوال گفتن که خاله کفار نمیتونن امام جماعت باشن خب روشنه، بخواد که قصد قربت ازش متمشی نمیشه، قربتن الالله الله قائل نیست که حالا قربت بنا. ولی این به دلیل در رابطه با اهل سنت هم گفتن شاید دلیلش این باشه که شرطی کمال نمازه، یعنی کسی که میاد جلو وای میسه نماز میخونه شرطی کمالش اینه که قائل به ولایت باشه، چون واجد این شرطی کمال نیستش گفتن بهتره که جلو وای نست. این حالا بعد پس بریم در بحث نماز جماعت ببینیم اونجایی که ادله قائم شده این شرط کمال یا شرط صحته. بعد علاوه این که برخیم استدلال کردن که عدم صلاحیت اهل سنت برای امام جماعت مال خود شیعیانه، ولی اگه امام جماعت اهل سنت باشه نماز خودشون برای خودشون درست، اینم بعضیا گفتن در اون بحث خودش. و اون چیزی که به نظر من حل مسئله میکنه در شهادت هم، در شهادت و همینطور در امام جماعت، اینه که حالا ترجیح تصدیم میکنه در شهادت هم مسئله که گفتیم امام شاهد نمیتونه اهل سنت باشه، شاید دلیلش اینه که عرض کنم یکی از شرایط شهادت عرض کنم حضور شما که عدالت هست و از این جهت شاید گفتن که نمیتونه چی باشی، که حالا ما معنای عدالت اینا رو خواهیم گفت. ما عدالت رو هم در قاضی شرط میدونیم هم در شاهد شرط میدونیم، بنابراین شاید از این جهت بودی که جلوگیری کردن. به هر حال اینم حالا در بحث شهادت اینو بحث خواهیم کرد، اینم به نظر نمیرسه که لازمه‌ای در کار باشه که حالا اگه شاهد داره شهادت میده به یه امری، اونجا دلیل خاص داریم که نمیتونه اهل سنت باشه. اگه دلیل خاص داریم، اینجا که دلیل خاص نداشتیم اونجا دلیل خاص داریم قائل شدیم، اینجا دلیل خاصی نداریم و این اولویت هم چندان واضح و شفاف نیست که بگیم حالا چون نمیتونه شهادت بده پس نمیتونه قاضی هم باشه، خیلی شفاف و روشن نیست.
نماز جماعت هم میشه اشتراط عدالت هم جوری برد.
حالا این بحثا باید بر شهادت میرسیم یه مقدار مفصل تر راجع به این دلیل بحث. به هر حال این ادله خیلی ادله کافی و کاملی نیست. بگذاریم، ما تا اینجا ادله اثبات شرط ایمان رو بیان می‌کردیم. حالا اشاره می‌کنیم به دو تا دلیل. میگیم مثلا ما دو تا دلیل داریم که ایمان شرط در قضاوت نیست. یک دلیلش بنای عقلایی بود که قبلا عرض کرد. به تفصیل عرض کردیم، نوشتیم، گفتیم بنای عقلای فعلی اینه که منصب قضاوت را یک منصب دینی تلقی نمی کنه، یک منصب عقلایی تلقی می کنه، مثل سرداری لشکر. یعنی همونطور که سرداری لشکر تو کفر هم سردار لشکر داره، اسلام هم سردار لشکر داره، اصلا میدین هم سردار، کمونیست هم سردار لشکر، یه منصب عقلاییه برای اداره جامعه. قضاوت هم همینه، قضاوت هم یک منصب عقلایی از توابع منصب خلافت و ولایت و امارت هست. یعنی کسی که امیر میشه باید حتما یکی از وظایفش اینه که امیر لشکر بذاره، کسی که رئیس جمهور میشه رئیس مملکت میشه یکی از وظایفش اینه که امیر لشکر بذاره، یکی از وظایفش اینه که قاضی بذاره. دو تا وظیفه حداقل داره که دو تا منصب رو نصب کنه. اینم اختصاص به جامعه اسلامی نداره، بعضی مناصب منصب شرعیه، یعنی اگه دین اسلام نداشته باشی که این منصب مثل امام جماعت، امام جماعت منصب شرعیه، یعنی از اسلام خارج شدید دیگه حاکم کمونیست نمیاد امام جماعت تعیین کنه، که نماز جماعت اصلا منصب شرعی، مقام شرعیه، امام جماعت منصب شرعی. اما بعضی مناسب مناسب شرعی نیست، مناسب دینی نیست، یه منصب عقلایی. به نظر ما قضاوت منصب عقلایی است. اشکال نداره اگه جمع بشه فبه ها و نعمت، فعلا ما الان داریم راجع به منصب عقلاش برد. اگه یه کسی مثل داوود از داوود پیدا بشه، هم منصب شرعی قضاوت داره هم منصب عقلایی قضاوت داره. منصب شرعیش اینه که خداوند متعال یه کسی رو حاکم و قاضی قرار میده، مثل انبیا و اولیا نصب کردن، از این برم عقلا نصب کردن، هر دو طرفه میشه، اشکال نداره. ولی فعلا ما بحثمون اینه که اگه فقط یه منصب عقلایی باشه، به این که توجه میکنه، خب ما در منصب شرعی دیدیم دلیلی نداریم که اهل سنت نتونن قاضی بشن. اینو با قبلا بحث کنیم.
در منصب
شرعی و عقلایی هر دو تاش. در شرعی دیدیم نداریم، عقلا میگه نه، نه تنها نداریم، بلکه میگن دین رو دخالت ندید در مناصب. یعنی امیر لشکر مثلا جامعه لبنان، فرض کنید هم اسلام توشه هم مسیحی توشه، هم نمیدونم یهودی توشه، همه دارن زندگی میکنه. حالا یه امیر لشکری از مسیحیت باشه از یهودی، کسی میگه نه حتما تو دینت چون اکثرا مسلمونه حتما امیر لشکرت هم نه. حالا یه امیر لشکری پیدا شد مسیحی، یه سرباز، یه سردسته، یه سرهنگی مسیحی، چه اشکال داره؟ این هم همینطوره. عقلا برای نسل قضاوت از دینشون سوال نمیکنن. این بنای عقلای فعلی. بعدم استدلال کردیم که بنای عقلای فعلی با عدم رد زمان معصوم دلالت بر اثبات حکم شرعی میکنه. یعنی ائمه علیهم السلام اگر میخواستن این بنای عقلایی که ما الان داریم که در نسل قضاوت دین رو دخیل نمیکنیم، اگه قرار بود این اشکال داشته باشه در دین ما، حتما باید میگفتن. در زمان خودشون بعد میگفتن یه جمله، یه چیزی، یه اشاره میکردن، آقا یه به این سمت سو نرید، کما که ربا رو اشاره کردن، خیلی چیزا رو اشاره نکردن. بنابراین عدم رد با این بنای ما که مفصل بحث کردن، عدم رد در زمان ائمه علیهم السلام دلیل میشه بر اینکه این بنای اولای حجت. اینم قبلا بحث کردیم. بنابراین تقریر معصوم علیه السلام هم هست، چون اگه قرار نباشه حتما یه چیزی میگفتن که ما رو از این خطر دور کنه. رئیس این که نگفتن و شریعت اسلام شریعت با دوام و دائمی و تا آخر زمان هست و برای احکامش هم برای همه هست، نه فقط برای عصر معصومان علیه السلام. بنابراین بنای اوغلا این هستش که نسب قاضی اشکالی نداره، لازمش این میشه، لازم این کلام با عدم رد معصوم که تقریر هم وجود داره، بنابراین در شریعت اسلام اشکالی نداره که قاضی اهل سنت باشه. این بنای اوغلا. دلیل دومی که امروز بهش اشاره میکنیم و انشالله جلسه آینده بهش خواهیم رسید، اطلاق دلیل ولایت فقیه. یعنی ما یه ادله‌ای داریم که در اون ادله ثابت شده ولی فقیه جانشین امام زمان علیه السلام هستش و همون اختیارات و همون ولایتی که ائمه اطهار علیهم السلام داشتن ولایت فقیه هم داره. از اونجایی که نسب قاضی یک مسئولیت خلافتی و ولایتی و امارتی هست، یعنی از وظایف امیر هست، از وظایف ولی هست، ولی امر هست که نسب قضاوت بکنه، بنابراین اختیاراتی که این مدخار در نسب قاضی دارن به ولی فقیه هم داده میشه. بس همونطور که امام زمان علیه السلام میتونن یه قاضی اهل سنت رو نسب کنن برای یک عرض کنم حضور شما که جامعه ای، ولی فقیه هم در صورت که صلاح بدانن از اختیارات اوست که قاضی اهل سنت رو نسب کنه به دلیل اطلاق ولایت، دلیل ولایت فقیه، یعنی اطلاق دلیل ولایت فقیه که همون اختیارات و توانایی که امام معصوم علیه السلام داشتن ولی فقیه هم داره. خب سوال میکنم آیا امام زمان میتوانند یک قاضی قاضی اهل سنت رو برای جامعه اهل سنت نسب کنن؟ جواب بله، چون ولایتشون اطلاق داره، مالک عرض کنم همه حقوق و امور هستن، طبق دلیلی که ولایت ائمه علیهم السلام داره. در سرش روی خودش باید بحث بکنیم که حقوق و اونها گسترده است. خب طبیعتا ائمه در خلاف شرع که علی عزب الله مرتکب نمیشن، ولی خب ما اینجا خلاف شرعی ندیدیم، در موارد عرض کنم مجازات هستیم. در موارد مجازات ائمه اطهار همونطور که ولایت دارن میتونن حکم بکنن به یه حکمی، همون حکم برای ولی فقیه هم سرایت کرده. خب حالا ما اگه بخوایم وارد ادله ولایت فقیه بشیم همه رو بحث بکنیم، نام مشکل میشه، خیلی بحث اصلا بحثم خارج میشه. ما فقط به تبع از استادمون یکی از ادله رو ذکر میکنیم که ایشون هم قائل به درستی سند و دلالتش هست و به همین کفایت میکنه. توقیع از امام زمان علیه السلام رسیده، حدثنا محمد ابن اسام الکلینی رضی الله عنه قال حدثنا محمد ابن یعقوب الکلینی عن اسحاق ابن یعقوب قال سألت محمد ابن عثمان العمری رضی الله عنه ان یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل اشکلت علیه فوردت فی التوقیع به خط مولانا صاحب الزمان علیه السلام. تا یه پلاس حدیث خیلی طولانی هست، یه جمله شه و اما الحوادث الواقع فرجه او فیه الى رواته حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. وجه استدلال اینه که حضرت گفتن اگه حوادثی پیش آمد و وضعش معلوم نیست و شما نمیدونید چی کار کنید، به روات احادیث ما مراجعه کنید. منظور از روات احادیث کسی است که فهم روات احادیث داره، نه کسی که نقل روات احادیث میکنه. که فهمنده یا فهمیده روات احادیث، فهمنده روات احادیث ما فقها هستن، مجتهدین هستن، کسانی که اجتهاد دارن. این حضرت گفته حادثه ای واقع شد، حادثه حدثه، این مسئله پیش آمده نمیدونیم چی کار کنیم. خودش بالا میگه قد سأل تو کیان مسائل اشکلت علیه، یعنی یه سری مسائلی پیش اومده نمیدونیم، پیچیده است. اشکل علیه الامر یعنی پیچیده شد، امر پیچیده شد، لازم هم هست، مشغول نباید بخون، مسئله پیچیده شد. حالا میگه من یه چیزی مسائلی پیش اومده پیچیده شده بر من، یکیش اینه که یه حادثه واقع میشه نمیدونیم چی کارش کنیم. حضرت فرمودن خب این مسائلی که واقع میشه برید. مثلا سیل میاد، مثلا یه حادثه میشه، یه سیلی میاد، یه اشکالی پیش میاد، یهو ادعی فوت میکنن، نمیدونیم با چی کار کنیم، ارثشون چی میشه، نمیدونم دفنشون چی میشه، خیلی مسائلی پیش میاد، ما خب از شما روایت نمیدونیم چی کار بکنیم. حضرت فرمودن برید پیش فقها ببینید که اونا چی میگن، چون اونا حجت من بر شما هستن و من حجت خدا بر اونها هستم. خب همان ولایتی که ائمه معصومین علیه السلام بر شیعه ایران دارن، اینجا در این حدیث به ولی فقیه داده شده و هر جور که ولی فقیه صلاح بدونه، قضاتی از اهل سنت یا اهل کتاب رو برای قضاوت امور خودشون نصب میکنه. البته اهل کتاب رو ما چون گفتیم که اهل کتاب نمیتونن بر اهل اسلام قضاوت کنن، چون این سبیل میشه و راه تسلط میشه، اونو من کردیم. اما اهل کتاب بر اهل کتاب او دیگه سبیل نمیشه، نفی سبیل، قاعده نفی سبیل در موضوعی که قاضی اهل کتاب باشه برای اهل کتاب یا قاضی اهل سنت باشه برای اهل سنت مشکلی نداره. خب اگر اینجا قائل به اطلاق شدیم، اگر ادله لبی هم در کار باشه، اون ادله لبی رو میتونه زمین بزنه، چون اطلاق لسان داره ولی ادله لبی لسان نداره، بنابراین اجماعی باشه یا مسائل دیگه ای از این قبیل باشه، بنابراین بر خلاف آنچه که ما گفتیم باشه، ادله لبی تلقی میشه، اینجا اطلاق دلیل لفظی تلقی میشه، این دلیل ولایت فقیه بر تمام ادله دیگری که دیگران اقامه کردن هم. یعنی اگر مثل شیخ انصاری قائل به اجماع شد، اجماع اینه که اهل سنت نمیتونن، اگر ما دلیل اطلاق پیدا کردیم که این دلیل اطلاق اجازه میده، این میتونه اون دلیل لبی رو زمین بزنه. خب اینم یه نکته. ما الان دو تا بحث اینجا داریم، یکی بحث سندی داریم، یکی هم بحث دلالی که انشالله جلسه آینده بحث وقتی شاشته. بله، سلامات بفرستید بحث آسان.